بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديثي داريم از امام صادق عليه السلام که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 71 صفحه 177 نقل کرد. قال الصادق علیه السلام: المغبون من غبن عمره، المغبون من غبن عمره ساعتا بعد ساعه، ساعتا بعد ساعه. بزرگترین سرمایه‌ای که انسان در اختیار داره ظاهرا سرمایه عمر است. برای اینکه هر فضیلت و افتخار انسان به دست آورده در سایه استفاده از همین سرمایه است. مثلا ما درباره شهدای کربلا صحبت میکنیم، اونهای نصف روز از عمرشون رو استفاده زیادی ازش کردن و در همین چند ساعت توانستن از خاک و افلاک برسن. مقامهای والایی داشتن ولی در اونجا جهش کردن، جهش عجیب. از کجا؟ از همین ساعت عمر استفاده شد. یا مثلا یکی از افتخارات بزرگی که برای امیر مؤمنان علی علیه السلام ذکر می شود این است که پیغمبر در غزوه احزاب فرمود: ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خب این که معادل تمام عبادت جن و انس بلکه بالاتره. این در کجا به دست آمد؟ در ساعتی از عمر علی علیه السلام. ملاحظه میکنید عمر سرمایه عجیبی هست که از یه ساعت آن انسان میتواند افضل من عبادت ثقلین رو پیدا کنه و به مقامی برسد که حتی امام هم در برابر قبر او به ابی انتم و امی بگه. این واقعیت به این سرمایه در اختیار همه هست، ولی طرز استفاده از این سرمایه غالبا روشن نیست. یکی از مسائلی که در این سرمایه بزرگ هست این است که کلیست که ترکیب شده از اجزایی که اجزایش به چشم نمیاد. مثلا انسان یه ساعت چه به بتالت بگذرانه چه میشه، در حالی که مگر عمر از چه ترکیب شده؟ از سالها، سالها از ماها، ماها از ایام، ایام از ساعت ها. حالا اگر من ساعتا بعد ساعت این سرمایه رو از دست بدم. مرحوم نراقی عالم معروف، صاحب مستند، صاحب معراج ساده، ایشون یک کتاب شعر هم داره. کتاب شعرش رو ملاحظه کردی؟ به نام تقدیس. کتابی است به نام تقدیس. اشعاری داره، سبک اشعار مثنوی است. تکه های جالبی داره. از جمله قسمت هایی که در تقدیس یادم است، وقتی که شیراز بودیم و قبل از اینکه بیایم قم دیدم، داستانی نقل میکنه درباره همین عمر، خیلی قشنگ مجسم کرده. میگوید یه شخص کلاهبرداری آمد پیش یه بقال، سوال کرد این گردوهایی که تو داری مثلا خرواری چند میدی؟ او یه مبلغ گزافی گفت. بعد گفت ستاشو چقدر میدی؟ این مبلغ کمی گفت. بعد گفت یه دونهشو چقدر میفروشی؟ گفت یه دونه ارزشی نداره، یه دونه بهش داد و رفت و برگشت. گفت شما خودتون فرمودید یه دونه قیمت نداره، یه دونه دیگه هم لطف کنی ببر. رفت برگشت، گفت من به کلام خود شما استناد میکنم، فرمودید یه دونهش ارزش نداره، یه دونه لطف کنی. همینطور رفت و برگشت. اینها اون مرد متوجه شد که این شیاده، از طریق این که این یک دان ارزشی نداره وارد شد. فریادش اونن شد سرمایه من از همین یه دونه یه دونه ها تو هم به عنوان این که ارزشی نداری ندارد از کف من بیرون میبری و میخواهی منو ورشکست کنی. بعد نتیجه گیری میکند که شیطان از همین راه وارد می شود و سرمایه عمر شما را از شما می گیرد. دیگه یه ساعت مهم نیست. خب یه ساعت شو به غفلت بگذرم. بعد میگه یه ساعت هم که مهم نیست، آن را هم به غفلت بگذرم. و همینطور یه وقت چشمتو باز می کنی، 70 سال 80 سال از عمرت گذشته، دست خالی از حسنات، پشت سنگین از سیئات و میخواهی آخرین مراحل عمر رو طی کنی، سرمایه عظیم از دست دادی و هیچ تجارتی نکردی و هیچ چیزی ما به ازایش نخریدی. اون مرد بقال متوجه شد. توی انسان دانشمند چرا متوجه نمیشوی که این شیاد، این دشمن قدیمی، سرمایه بزرگ تو از دست تو میبرد و توجه نداری. قرآن مجید در سوره والعصر تعبیر ان الانسان لفی خسر میکنه. فی خسر وسط زیانه، زیانی هست اجباری، یعنی گذشته عمر در اختیار ما نیست، بخواهیم نخواهیم صبح که از عصر می شود یه روز از عمر ما کم می شود و یه قدم به قبر نزدیک می شود. نه یه روز یه قدم. علی علیه السلام فرمود نفس المرء خطاه الی اجله، هر نفسی یه گام به سوی قبر نزدیک می شود. هر نفس میشه نفس نکشید؟ نه، هر نفسی هم که میکشم یه گام نزدیک میشه. سرمایه ایست که به طور اجباری از دست من میدارم. این الانسان لفی خسر، بخواهی و نخواهی در خسری. یه زیانیست که همه دارن، انبیا اولیا همه، ولی الا الذین آمنو پشت سرش آمنو، چیزی که می تواند این خسرانو از بین ببرد این است که این سرمایه‌ای که قهرن از دست میره تبدیل به بهتر بشه. شما این سرمایه رو ببری بازار تبدیلش کنی به یه چیز بهتری، خسران نیست. اونی که بهتر از عمر است این چهار چیزه: الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصل صبر. یک برنامه چهار ماده ای که تمام دین و دنیا درش جمع، تمام ماده و معنی در آن جمع است. اول ایمان، میوه درخت ایمان عمل صالح. بعد در بعد اجتماعی تواصل به صبر بالحق. بعد در بعد زندگی فردی تواصل به صبر. نه تنها خودت مجری حق باش، وصیت به حقم بکن. نه تنها صابر باش، سفارش به صبر و استقامتم بکن. اگر این چهار ماده حاصل شد، جلو زیان گرفته می شود و الا انبیا اولیا همه در خسرانن، عمر در گذر، مهارش هم نمیشه زد، ترمز هم نمیشه کرد. واقعا این سوره والعصر سوره کوتاهی، اما چقدر بیدار کننده است. هر وقت انسان سوره والعصر رو میخونه، گذشت عمر در مقابلش میرسم، نهریس عظیم با سرعت داره میگذرد. اگر از این آبیاری کنم سرزمین هایی را، کردم نکردم میریزه به دریای عدم، نابود میشود. این الانسان لفی خوست. امام صادق سلام الله علیه در این حدیث هم همین میگوید. بیفران مقبون واقعی کسی نیست که سرمایه مادیش از دست داده، مقامش از دست داده، پستش از دست داده، سلامتش از دست داده، دست و پاش از دست داده. نه، مقبونی واقعی کسی است که غبن عمره ساعتن بعد ساعت، ساعتی بعد ساعتی می گذرد، چیزی که معادل اون باشد جانشین اون نمیشه. مقبون واقعی چینی تا یه چشم بر هم می زنیم 10 سال گذشت. بعضی حوادثی که انسان گاهی یادش میاد به هم مردم میگن، مثل این که دیروز واقع شد. کی بود؟ 20 سال قبل، 10 سال قبل. با این سرعت میگذرد. در این 10 سال من چی کردم؟ در این 20 سال چه کردم؟ 20 سال بقیه هم همینطوره، 30 سال بقیه هم همینطوره. یه وقت چشم باز میکنم، سرمایه ز کف رفت، تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریم. و خوشا به حال کسانی که بیدارند و از این سرمایه استفاده می کنند در مسیر جهاد فی سبیل الله، در مسیر تعلیم و تربیت، در مسیر امر به معروف و نهی از منکر، نشر احکام اسلام، تبلیغ مردم به سوی خدا با عملشون، با سخنشون، راز و نیاز با پروردگار، خدمات اجتماعی، خدمات اسلامی جانشینی درست میکنن. قال صادق علیه السلام: المقبون من غبن عمره ساعتا بعد ساعت. غبن یعنی این است که انسان ضرر ناآگاهی بکنه، نوعی زیانی است که توأم با عدم آگاهی است. و اما برگردیم سراغ بحث اصولیمون، بقیه هنا امورون، چند مطلب باقی مونده عرض کنم و بریم سراغ مسئله جبر و اختیار. امر اولی که در اینجا داریم این است که محاضرات هم از کسانی هست که قائل به اختلاف طلب و اراده است. ایشون هم طبعا لاستادی مرحوم محقق نائینی، ایشون هم قائل به اختلاف و تعدد طلب و اراده شده. منتهای مختصر تعبیر، نه مختصر، شاید بیش از مختصر، تعبیر با کلام استاد متفاوته. تعبیری که ایشون داره اینه، ایشون میفرماید ان الطلب عنوان للفعل، طلب عنوان فعله، پس از مقوله فعله. منتها دو شاقش میکنه، میگه این فعل یا نفسانیه
یا خارجی. الطلب عنوان للفعل اما نفسیان او خارجی.
و بعد مثال میزنن میگوین ما میگیم طلب تو زیدن فما و جد توهو، دنبال زید گشتم پیداش نکردم. یا میگید طلب تو منهو، از فلان کس تقاضا کردم از دیگری. مثال دوم از دیگری، طلب تو منهو فما اعطانی، نداد. میفرماید اینا طلبه. طلب این است که انسان فعلی انجام بدهد، گاهی خودش دنبال چیزی میگردد، گاهی از دیگری میخواهد، همه عنوان فعله. منتها گاهی فعل نفسانی است، گاهی فعل خارجی است. و لا ربط له بالاراده الذي هو الشوق المؤكد التي هي الشوق المؤكد. ربطی به اراده نداره. اراده شوق مؤكده. طلب نوعی از فعل است، اما نفسانیان و اما خارجیان. فعلا هازا الطلب و الاراده مختلفان مفهومن و مستاقن. دقت کن، فعلا هازا الطلب و الاراده مختلفان مفهومن و مستاقن. اراده اون چوق مؤکد تصریح میکنه. خب این خلاصه کلام ایشون. البته زهرم ما ذکرنا اولا این که باز نزاع رو بردن تو معنی لغت طلب و اراده. طلب تو فما وجد تو، طلب تو منه فما اعطانی. رفتم سراغ مفهوم لغوی، در حالی که مکرر در مکرر عرض کردیم این نزاع بر سر لغت طلب نیست، این اصطلاح، این اشاره به سخن اشاعره است در یه شاخه‌ای از کلام نفسی مربوط به کتاب الله و قدم کتاب الله که اینها معتقد بودند و صفتی به نام طلب غیر از صفت اراده برای خدا قائل بودند. این کار به لغت نداره. طلب یه صفت ذاتی است برای خدا قائلن به نام طلب، این میگن غیر از اراده است.
اشکال دوم شما دیدید در مرحوم آخرم وارده که اون چهارت طلبی که در قرآن هست باز هم به موافقه طلب کاری نداره. طلب به هر نحوی که به
نه من اشکال دیروزم به مرحوم آخوند گرچه حالا این سوال شما بیات نسبت به دیروز، ولی خب با جواب بدید. بله خب عرض میکنم، من گفتم لو سلمنا که بحث لغوی هم باشد، این که ایشون میگه ینصرف منصرف میشه. بعضی از آن سالگن منظور از انصراف چیه؟ یعنی یک مفهوم وسیعی هست طلب به حسن معنی لغوی که این یعنی صرف به مصداق انشائی، چون کثرت استعمال در مصداق انشائیه. بنده از کندم لو سلمنا که نزاع لغوی باشه انصراف و قبول ندارم. کثرت استعمال طلب در طلب انشائی قبول ندارم. قرآن چهار مورد طلب داره، همش در طلب خارجی و حقیقی استعمال شده، نه طلب انشائی. پس منشأ انصراف وجود نداره که غلبه هست. ما منظور این بود نه بابا، طلب اصلاح جز صفات خداست فعل نیست، جز صفات میدونن، صفات ذات هم میدونن، فعل نمیدونه، صفات ذات میدونه. میگه قدیمه، فعل که قدیم نیست. همون دعوا بر بحث اشاعره است. اصلا بنیانگذار دعوای اتحاد طلب و اراده اشاعره هستن. ما با جواب اونا رو بدیم. اونا طلب و جز صفات خدا میدونن، اونم صفات ذات. عرض کردم در لغت رسمی در اصطلاح نزای کلامیه، طلب لغوی من کار ندارید. باز شما میگید طلب لغوی، دعوای طلب و اراده مال لغتی نیست، مال اصطلاحه. اصطلاحی است که مأخوذ از بحث کلام الله قدیم است یا قدیم نیست، از اون دعوای معروف و کلام نفسی و صفات ذات و چنین و چنان از اونجا مأخوذه. عرضم این است اگر از اول یه تاریخچه‌ای برای مسئله ذکر میشد و ریشه یابی میشد، خب این همه بزرگان نمیرفتن سراغ مفهوم لغوی این. دعوا تو مفهوم لغوی نیست. مرحوم آخونده همین طور میگه، مرحوم محقق نائینی در بعضی کلمات همین میگه، معاذرات همین میگه. هیچ بس گسترده تر نشدیم. همون بحث دیگه، آقا دعوایی نیست در طلب و اراده لغوی، کسی دعوا نکرده. اصحاب ما دعوایی، آقا چرا دعوا در طلب و... چرا توجه نمی کنید؟ چرا تعصب دارید در بعضی اشتباهات بعضی از بزرگان؟ عرضم این است که ما دعوا کنیم لغت طلب و لغت اراده متحدن یا متحد بیسن، این کجا رو آباد میکنه، کجا رو خراب میکنه؟ اصلا این چه فایده ای داره؟ اون یه نزاع کلامی است، یه بحثی رو در کلام درست میکنه، اما در مفهوم لغت طلب و اراده دعوا کنیم، این به درد چی میخوره؟ این دعوا هیچی. اصلا این اصولی فقهیه، این چه بحثیه؟ در کجا وارد شده کلمه طلب و اراده که شما دعوا میکنید؟ آقا ما هم یه دعوایی بکنیم، یا اصولی باشه یا فقهی باشه، کلامی چیزی باشه. شما میگید نه، آقایون بعد بحث اشاعره ول کردن رفتن سراغ مفهوم لغوی. آقا مفهوم لغوی طلب اراده نقشی نداره در فقه و اصول و کلام و هیچ کجا. علت ثمره ندارن چون راه عوضی رفتن. اگر راه عوضی نمی رفتن که ثمره داشت، ثمره کلامی داره. چه ربطی به طلب داره؟ میخوام اینم کلمه طلب بحث عوامر ان الله یامرکم، میخوام ببینیم یامرکم یعنی چی؟
ما
بحث ما در ماده امر دیگه، ان الله یامرکم، مگر من صیغه امر رو میگم؟ ان الله یامرکم
ما در اصول بحث میگیم، بحث عوامری که از مطلق
موادی باشه. خب یه مساقش هم خداست، از مهمترین موادی خداست، مولا الموادی. در هر صورت اگر یه خورده تعصب به خرج ندیم، الان نگاه میکنیم چشمون باز میکنیم که اشتباه بزرگی دامنگیر جمعی از بزرگان شده، وحشت هم میکنیم که این اشتباه بپذیریم و نمیخواهیم هم اشتباه بپذیریم، ناچار میشیم این در اون در بزنیم و بلکه انشاءالله درست بشیم. چه اصراری داریم از این اشتباهات در دنیا زیاد شد؟ نه اصلا میگم بحث لغوی اینجا معنا نداره. چرا بحث لغات دیگه نمیخواه؟ این لغت چه نقشی داره؟ لغت طلب و لغت اراده چه نقشی داره؟ کلمه امر، امر یعمرو نقشی داره در فقه اصول، اما کلمه طلبه، اراده چه نقشی داره در فقه اصول؟ هیچی. و اما ثانیان، این یه نکته بود در مقابل محاضرات. ثانیان دقت کنید در این ثانیان که فردا دیگه اشکال رو تکرار نکنید. ثانیان لو سلمنا که نزا لغوی باشه، طلب نفسانی معنی نداره، طلب خارجیه. این که میگن طلب دو شاخه داره، نفسانی و خارجی، نفسانی ما نداریم طلب نفسانی. طلب در لغت به معنی دنبال چیزی راه افتادن. خودتون مثال میزنی، طالب العلم مثال زدیشون، طلب تو فلم اجد هو، طلب خارجیه، دنبال آب رفتم، فی طلب الماء در باب تیمم میگم باید در طلب ماء برود، به اندازه یک تیر پرتاب، دو تیر پرتاب، دو تیر پرتاب و اینها فلان اینها طلب ما میکنه. طلب این امر خارجی است، یا طلب تو من زید امر خارجی است. طلب نفسانی نداریم ما. پس تازه بحث لغوی هم باشه یه شاخه بیشتر نداره و این طلب خارجی میشه، فعل خارجی دیگه، هیچ ارتباطی با اراده پیدا نمیکنه. باز اگر فعل نفسانی بود دیوار به دیوار اراده بود، به قول مرحوم نائینی مرحله چهارم بود. اما وقتی طلب منحصر شد در طلب خارجی دیگه خیلی مسئله پوچتر میشه. طلب خارجی چه ربطی داره؟ فعل چیه؟ نه خیلی، نه جانم، نه عبارت این نمیگه. خیر ایشون میگه گاهی طلب در نفس، این میخواد یه حد نبا در نفس داره. آخه دیگه من که هوایی صحبت نمی کنم، تعبیر میکنه گاهی نفسانیه گاهی خارجیه و گاهی من الغیر گاهی خود انسان انجام میده، گاهی یطلب و من الغیر گاهی خودش انجام میده، هر دو خارجیه، هر دو خارجیه. خود عبارت ببینی دیگه، مرحوم اینا همش خارجیه، مرحوم نائینی هم همینا داره که میگه طلب یه شاخه نفسانی داره و تعبیر میکنه خود غایات و توکل مبادیه، تعبیر اونجا اینو داره. ایشون هم یه شاخه ای داره طلب در نفس قائل است که اون رو مرحله چهارم قرار میده، در حالی که یه شاخه ای هم در خارج مرحوم محقق نائینی قائله. بگذرم، طلب حقیقی دو رقم داریم، یه طلب نفسانی داریم، یه طلب بله اون همون چند نظرشون این است، اونی که حرکت از عضلات میده. بگذارم و اما مطلب دومی که الامر ثانی، این امر اول بود که نگاهی به کلام محاضرات کردیم و بیان محاضرات و دو تا اشکال بر بیان محاضرات بود. کی قائله؟ نه اینا در اونجا قائل به تعدد طلب اراده در علم کلام نیستن اینا آیون، اینجا رفتن تو معنی لغوی و قائل شدن، و الا شیعه کسی قائل نیست، کلام نفسی هم قائل نیست، رضا ایشون منکره دیگه، در معاذرات در ذیل کلامش منکره کلام نفسی میشه و دلیل کلام نفسی رو رد میکنه. و اما الامر ثانی، امر واضحیه، این است که لوکان نزاع نزاع لغوی، یا اگر فرضاً نزاع لغوی بود حق با قائلین تعدد، لوکان نزاع نزاع لغوی یا حق با قائلین تعدد، لأن طلب فعل خارجی، مثلا فعل خارجی نه فعل نفسانی، خارجی و الاراده فعل نفسانی نیست. طلب العلم، طالب العلم کیه؟ اون کسی که میاد در محضر استاد می نشینه، این همین که میاد این طلب علم دیگه، طلب علم اینه که انسان بره دنبال علم، وقت بیفتی دنبال علم فعل خارجیه، به نفسانی نیست. بله، یعنی بلند شدم به هر کوه و هر برزن، به هر دری زدم برای دیدار شما، من نشینم. خیلی خوب، همون جلوس در اونجا خودش یه فعل خارجیه دیگه، جلوس هم من افعاله، جلسه فعل نیست، فعله دیگه. بنان علازالک، اگر نزاع نزاع لغوی باشه لا شک فی اختلافه ما، لان احد و ما فعل خارجی و الاخر اراده نفسانی، و حالا فعل یا شوق یا هرچی بگیره نفسانی، و اما لوکان نزاع نزاع اصطلاحی یا لا شک فی اتحاد طلب و اراده، طلب و اراده یکی است. خب اینم الامر ثانی واضح. بریم سراغ امر ثالث، معطلتون نکنم. مرحوم آخوند یه بیانی داره تحت عنوان وهم و دفع ظاهرا، اون رو من لازم است متعرض بشم. اون بیان چیه؟ تعبیری که اصحاب داشتن چی بود در جواب قائلین به کلام نفسی؟ دلیل مهم اصحاب بر انکار کلام نفسی و امثال اینها چه بود؟ وجدان بود، که انا لا نجد غیر صفات المعروفه من العلم والاراده ما یسمى کلاما نفسیا و طلبا نفسیا. کلام اصحاب این نبود، این بود. خب این کلام یه مفهوم داره، مفهومش چیه؟ لا نجد غیر صفات المعروفه که مفاد کلام باشد و مسمى به کلام نفسی باشه. مفهومش این است که از صفات المعروفه مفاد کلام لفظی، مفهومش اینه دیگه. لا نجد غیر صفات المعروفه ما یسمى بالکلام النفسی حتی یکون مدلولا للکلام اللفظی. مفهومش این است از صفات المعروفه مدلول للکلام اللفظی و هو الکلام النفسی، همون صفات معروفه. بشکافم اینو، معنی این سخن این میشه زیدون قائمون مفادش علمه، اعلمو ان زیدن قائمن، مفهوم زیدن قائمون اینه. برمیگرده به علم، برمیگرده به علم. زیدن قائمون مفادش علمه به قیام زیدش. یا افعل هزا انشا مفادش چی میشه؟ عرد تو صفات معروفه کدامه؟ اراده اینجا عرد تو من که کزا. آیا واقعا زیدون قائمون مفهومش اعلمو هست؟ بله. یا افعل ها، یا افعل مفهومش عرد تو هست؟ خب حالا عبارت اصحاب این است که انا لا نجدو غیر از صفات المعروفه ما یکون مفادن للکلام اللفظی یسمى کلام نفسی. مفهوم این سخن این میشه از صفات المعروفه مفاد الکلام اللفظی و هو فی النفس. پس مفاد اخبار علم، مفاد انشاء اراده. یه همچین توهمی میشه، این توهم هست. معلوم آخون میگه نه، منظورشون این نیست، منظور اصحاب این نیست. بعد این قلط میزنیم، میگه پس اگر منظور این نیست معنی جمله خبریه چیه؟ معنی جمله انشائیه چیه؟ چیه؟ ایشون میگه جمله خبریه دالتون علا ثبوت نسبه، کار به علم نداره ها، ثبوت نسبت زیدون قائمان یعنی نسبت بین قیام و زید هست، دالون علا ثبوت نسبت. منطقه گایف ذهنه، گایف خارج ثبوت نسبت. اما جمله انشایی چی؟ دالون علا ایجاد موجبتون لمعانی ها، بهشون قائل به ایجاد موجبتون لمعانی ها. پس انشاء به اصطلاح امر ایجاد میکنه طلب را، استفهام ایجاد استفهام میکنه، ندا ایجاد ندا میکنه، تمنی ایجاد تمنی میکنه، ترجی ایجاد ترجی میکنه، یعنی ترجی انشائی ها، انشائی ایجاد میکنه. پس انشائیات ایجاد میکنن، وضع علم ایجاد، اخباریات وضع برای بیان نسبت. بعد در پایان کلام میگه نعم، کلام مرحوم آخون دارم نقل میکنم، در پایان کلام میگه نعم به دلالت التزامی، دلالت داره که علمی در نفس هست. شما که میگی زیدون قائمون علم داره، این به دلالت التزامی، یا اعلمو به دلالت مطابقی از توش در نمیاد. به چه دلالتی هستش در میاد؟ به دلالت التزامی. پس زیدون قائمون معنیش اعلمو نیست،
اما به دلالت التزامی اعلمو توشی هست. امر به دلالت مطابقی عرضتو نداره، ولی به دلالت التزامی ارادهی در نفس شما هست که امر میکنی و ایجاد میکنی، یا حالت استفهام در درون جان شما هست که میگی هل جا از ایدون، یا حالت تمنی در درون جان شما هست که میگی یا لیت شباب لنا یعود و یوما. بله، پس اینا دلالت التزامیه. این خلاصه کلام مرحوم آیا خون که از کلام اصحاب یه سوء تفاهمی میشه، و اون سوء تفاهم این است که مفاد جمله خبری علم و مفاد جمله انشائی اراده و این درست نیست. پس مفاد جمله خبری مازا، مفاد جمله انشائی مازا، جواب میده جمله خبری دلالت بر ثبوت نسبت میکنه، جمله انشائی دلالت بر ایجاد میکنه، ولیکن به دلالت التزامی علم و اراده هست. فکر میکنم کلام مرحوم آخوند کاملا واضح شد که چه غمی داره عبارت. ولیکن نحن نقول، یه جمله عرض میکنه. بالاخره مفهوم کلام اصحاب شما چه کردی؟ ظاهر کلام اصحاب این است که چی مفهومی هست؟ لا نجد غیر صفات المعروفه ما یکون مفادا للکلام اللفظی یسمی کلام نفسی. مفهوم این سخن اینه که صفات معروفه مفاد کلام، لحره ظاهر کلام اصحاب مفهوم داره. شما مفهوم رو بالاخره چکارش کردی؟ همچین دارم عبارت اصحاب اینه. بالاخره شما باید یه جوابی، شما خودتون یه حرفی دارید میگید، شما مرحوم آخوند باید یه جوابی برای کلام اصحاب فکر کرد، خود مفهوم داره. عرضبنده این است که ما باز باید بریم سراغ ریشه تاریخی مسئله تا جواب این سوال روشن بشه. ببینید مسئله رو بریدیمش از ریشهش، همه این دست اندازه مالون ده. شما برید سراغ ریشه مسئله، حل مسئله. بس در این بوده است که میگفتن کلام الله قدیمه. میگفتیم کلام الله قدیمه یعنی چه؟ این الفاظ که جدیده. میگفتن مفهوم این الفاظ در علم خدا، در ذات خدا بوده. سوال میکردیم مفاد این الفاظ در ذات خدا بوده یعنی چه؟ علمه؟ میگن نه، شیء غیر العلم. اراده؟ نه، شیء غیر الاراده. اصحاب میان میگن آقا ما یه چیز قدیم در کلام الله غیر از علم و اراده نمیتونیم پیدا کنیم. دعوا این است که آیا اگر این الفاظ رو برداریم، مفاد این رو ببریم تو ذات خدا، آیا چیزی غیر از علم و اراده پیدا میشه یا نه؟ میگن نیست. بحث در این نیست که موضوع و له لفظ چیه، بحث در این است که اگر اینو قدیم دانستیم چی قدیمه؟ علم قدیمه؟ اراده قدیمه؟ یا یه چیزی به نام کلام نفس؟ اصحاب میگن لا نجد شیئا غیر العلم والاراده که اسمشو کلام نفسی بذاریم، یعنی ما یتصور، پوسکنده بگم، ما یتصور ان یکون قدیما فی کلام الله هو علمه و ارادته و لا نعرف و غیره. حاضر منظور اینه، کار نیست که جمله خبری مفادش چیه، جمله انشایی مفادش ایجاده یا ایجاد نیست، کار درباره این نیست. بس در این است که ما از این الفاظ یه چیز قدیمی درست کنیم و اون قدیم تو ذات خدا باشه. اصحاب میگن لیس غیر علم و اراده، مفهوم هم داره، یعنی علم و اراده هست که قدیمه.
عبارت اصلا دعوا در همینه، در مقابل کلام اشعری. اشعری میگوید ما غیر از اصحاب مقابل اشعری هم باز ما باید ببینیم سراغی نه دعوای ریشه داریست اصحاب مقابل اشعری. اصحاب همصف معتزله شدن، معتزله هم مقابل اشعری صف کشیدن. دعوای کلام نفسیه. وقتی بریدیدش این سنگلاق ها هست و این جوجیان حالا هم منکریم دیگه، معنی منکریم. نه یعنی اگر میخوای کلام نفسی قائل بشی غیر از صفات معروفه نیست، پس کلام نفسی بی کلام نفسی. اونا میگن غیر از صفات معروفه. نه میگم اگر میخوای اسم بذاری کلام نفسی به صفات معروفه بگو، مانعی نداره. ما لا مشاهده در اسم گذاری. اونا میگن چرا؟ اصحاب میگن مفاد اینها تصریح میکنن، میگن کلام الله حادثه یعنی الفاظ، کلام الله قدیمه یعنی علم خدا، تصریح میکنن. اگر قدم قائل شدی یعنی محتوای قرآن در علم خدا، اراده خدا. اگر حادث قائل شدی یعنی الفاظ، قرآن هم این الفاظه و الا بقیهش هر چه باشه برمیگرد به حاضا. تمام کلام در بحث طلب و اراده مطالعه بفرمایید روز شنبه، بحث رو میبریم در همون مسئله پیچیده‌ای که بحران عمیق و لا تلجوه رو البته به توده مردم میگن، ولی به خواص باید بالاخره وارد این بحر عمیق بشوند و مسئله جبر و اختیار انشاءالله بله حل کنیم.